که از آسمون بیفته پایین و خیلی مقدس باشه و اینها رو. ولی متاسفانه ما در ابتدای ادبیات جنگمون، ادبیات دفاع مقدس و ادبیات انقلاب داشتیم که دافعه ایجاد میکرد دیگه. واقعا مخاطب وقتی میخوند میدید اصلا شباهتی باهاش نداره. بپردازیم به این نقاط ضعف. آقای دکتر صلاحی، دیدگاه شما چه اتفاقاتی افتاد و این اتفاقات ضربه زد به ادبیات انقلاب ما در طول این 14 دهه؟
فکر کنم نقطه مهمی رو و نکته مهمی رو اشاره کردین و من همین رو به نوعی دستمایه سخنم قرار بدم با اذن شما.
بزرگواری شما.
محضرتون عرض کنم که ادبیات انقلاب، خب من میخوام بگم که شاید 4 دوره مترتبه برش. یه دوره من بین سالهایی میدونم که هنوز بچه های حوزه هنری یا مسیح جوادالائمه یا دوستانی که از دل جنگ نویسندگیشون آغاز کردن هنوز شکل نگرفته بودن و اون فضای کلی ادبیات پیش از انقلاب، پس از انقلاب هم ادامه پیدا کرده بود. خب اون شاید مثلا بتونم بگم تا سال 60 این قضیه رو تلقی میکنم که حتی بعد از اون هم ادامه داشت، اما میخوام بگم اون غلبه و رنگ پروپیمونی که داشت در اون سالها ما میتونیم شاهدش باشیم و پیگیری کنیم. از آغاز جنگ که مدتی میگذره، چیزی قریب 6 ماه تا 1 سال میگذره، کم کم ادبیات انقلاب به معنای ادبیات اخص، نه ادبیات عصر انقلاب، شکل میگیره که این ادبیات انقلاب ما چون نویسندگان تازه دارن طبع آزمایی میکنن، مثلا ما از ابراهیم حسن بیگی یا محمد سرشار توی اون سالها کارهایی داریم. خب بعضی از نویسندگان پیش از انقلاب هم بودن، مثل محمود گلابدره یا محمود حکیمی، همونطور که دوست عزیزم اشاره فرمودن ادب داستانی ما به اون معنا جای پایی در پیش از انقلاب نداره. نویسندگانی که شروع میکنن و با ادب انقلاب کم کم اثر خلق میکنن، حالا چون ناظر به امر داستان فرمودین، توی این سالها هستن و طبعاً طبع آزمایی داشتن میکردن، قلمی که میگردوندن در این حال که بعضی از سالها آثار ماندگار شد، اما آثاری هستن که جز آثار اولیه نویسندگانش هستن و خیلی شاید پررنگ نباشن. دوره سوم رو من دوره میتونم که دوره بعد از جنگ ماست و هنوز سایه ادبیات دوره دفاع مقدس 8 ساله و به تعبیر 10 ساله در اون سال هم تداوم داره. یعنی ما در سالهای آغازین دهه 70 هنوز هم میبینیم که بسیاری از آثاری که خلق میشن آثاری هستن که از ادبیات دفاع مقدس به اون معنایی که شما اشاره کردین، یعنی قهرمان دست نیافتنی، فضاهای بعضن شعارگونه و یک ادبیات حماسی با رنگ سلحشوری و غیرت و اینها در واقع شکل میگیره و تأثیر میپذیره. و ادبیات دوره چهارم ادبیات میدونم که به نوعی از اون فضا دره کم کم فاصله میگیره، دره ادبیات چه در فرم و چه در محتوا ادبیات متفاوت میشه. این تمایزی که قائلا بین پیش دفاع مقدس، ایام دفاع مقدس، بعد دفاع مقدس در دو دوره، یعنی دوره 3 و 4، به این معنی است که ما در هر دوره فقط اینها رو داشتیم. در هر دوره این بخشایی که نام بردم پر رنگ تر جلوه کردن. یعنی ما در همون ایام دفاع مقدس هم آثار دفاع مقدسی داریم که الزاماً نگاهشون نگاه تقدسی به جنگ نیست. اون نکته که از سالی فرمودین و به درستی هم فرمودین اینه که ما در ادبیات انقلاب و دفاع مقدس بعضاً سوژه هایی داریم که رنگ ایدئولوژیک برایشون غالبه. آسیب جدی که ما در این دوره داریم، یکیش همون نکته بود که شما فرمودین، یعنی به هر حال نمیشه یک نبردی رو که زمینش زمینه آشورایی، زمینه حماسی داره، زمینه دینی داره، در این حال که البته ملی هست، رویکرد اتحادش پررنگه، نمیشه این رویکرد رو نایده گرفت. اما نمیشه رویکرد منحصر و مطلق هم دونست. ما آسیبی که در این نقطه و در این ناحیه خوردیم اینه که ادبیات ما جاهایی به قول شما دست نیافتنی شد واسه مخاطب. یه نکته دیگه که داره اینه که ما به هر حال در جایگاه چه پدیدآور و چه خواننده این ادبیات وقتی مواجه میشیم با این ادبیات از سوژه های بکر مردمی فاصله میگیریم، چون یک فضای ناگفته ای هست که شما برین و بنویسین و بگین که جنگ ما لبریز از فتوحاته، چون جنگ ما متصل به مثلا یک نقطه در واقع ماوراس و در این نقطه ما همواره چه نبرد ظاهری شکست بخوریم و چه پیروز بشیم پیروزیم، چون نگاه اعتقادی بوده، خواه نخواه سوژه ها هم به
این نگاه امروز خیلی بیشتره آقای دکتر صلاحی. یعنی ما در فیلم هامون هم این رو میبینیم، یعنی قرار نیست تو هر فیلم سینمایی که در رابطه با دفاع مقدس ساخته میشه ما پیروزمون اتفاق باشیم. داریم در رابطه با ادبیات انقلاب صحبت میکنیم، ساعت 23:05 دقیقه است، یه رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم ببینیم همکارانمون برای ما چه در نظر گرفتن، برمیگردیم این بحثو ادامه خواهیم داد.
فقط کلمه خواندن اولین فرمان کلمه کلمه کلمات جملات دینجی ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از خون شهیدانت، از اشکیتی مانت، از خون شهیدانت فردا که بهار آید صد لاله به بار آید صد لاله به بار آید از خون شهیدانت صد لاله به بار آید صد لاله به بار آید
الله 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 لا اله الا الله ایران فردا که بهار آید آزاد و رها هستیم فردا که بهار آید آزاد و رها هستیم
نه ظلم و نه زنجیری در اوج خدا هستیم در اوج خدا هستیم
ایران 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 نه ظلم و نه زنجیری در اوج خدا هستیم نه ظلم و نه زنجیری در اوج خدا هستیم
الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله
الله الله الله الله الله الله الله اكبر الله اكبر الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله
آنان که گفتند الله
الله
و بر این ایمان پایدار ماندند حاضر نشدند بنده غیر خدا شوند و حکومت غیر خدا پذیرند فرشتگان رحمت بر آنها نازل شوند و مژده دهند که دیگر هیچ ترسی و حزن و اندوهی از گذشته خیش نداری و شما را به همان بهشتی که انبیا وعده دادند بشارت داد.
لا اله الا الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله
الله الله الله الله
سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه هستید. ساعت 23:14 است اینجا تهران، جام جم ساختمان شیشه‌ای استدیوی رادیو گفتگو، برنامه شب چراغ با شما همراه هستیم. داریم صحبت میکنیم در این برنامه در رابطه با بررسی وضعیت ادبیات انقلاب در 4 دهه گذشته. آقای دکتر صلاحی در قسمت پایانی صحبت‌هاشون به نقاط ضعف ادبیات انقلاب اشاره کردن. آقای فلاح هاشمی یه اشاره هم شما داشته باشید، ما چه نقاط ضعفی داشتیم، چه اتفاقاتی میتونیم بگیم ضربه زده به ادبیات ما در طول این 14 دهه.
من میخوام از سخن شما شروع کنم که گفتید شخصیت هایی که در آثار ادبی ما هستن غیر قابل دسترس و باور ناپذیر مثلا بودن. شاید در دهه اول ادبیات یعنی انقلاب اسلامی الزام نگاه اسطوره‌ای به قهرمان‌های ما باعث شد این فضا ایجاد بشه و اون متأسفانه موند و واقعا وقتی لحظات عاشقی مثلا شهید همت رو اگه در یک روایت دیگری کسی میشنید باورش نمیشد، مگه میشه شهید همت اینقدر عاشقانه مثلا همسرش رو دوست داشته باشه تا صبح بالا سرش بیدار وایسه نمیدونم اون حرفا رو زده باشه؟ و خب این به خاطر اینکه شاید میطلبید اون واقعا چه در شعر و چه در داستان ما نیاز داشتیم به اینکه قهرمانهای ما رو اسطوره ازش بسازیم و الگو باشن برای جوانها. و خب این به مرور رئالتر شد هرچی از عمر ادبیات ما گذشت و از عمر انقلاب گذشت. نگاه ما به موضوعات درگیر انقلاب میخورده رئالتر شد. یه اتفاقی که بعدتر افتاده اینی که یه نگاه آسیب شناسانه هم شد، یعنی واقعا آثار زیادی با رنگ بوی ضد جنگ شکل گرفت و این به خاطر اینکه خب آثار مخرب جنگ هم دیده شد تو این قضیه که باعث چالش و فضام هست. اینکه اگر نگاه قدسی داشته باشیم و مثل اون جمله از زینب سلام الله علیها که جز زیبایی نمیبینم، آره این یه خورده چیزش، ولی به هر حال ادبیات دیگه شکل گرفت و توی عصر انقلاب تولید شد، کم هم نبود، ولی کم و بیش باز هم من فکر میکنم سکاندار ادبیات دفاع مقدس ما واقعا هنوز این ادبیات دفاع مقدس ما سکاندار هست. این از روی تجربه شخصی من میگم، من سالها سرداور جشنواره سرزمین نور بودم که سالی 30,000 اثر میومد و جالب این که بالای 70-80% نویسنده ها قشر جوان بودن.
درست.
که 20 سال از جنگ گذشته بود و داشتن مینوشتن یا بیشتر. من واسم جالب بود که نگاه اینا رو هم داشته باشم. خب ما مثلا متن ادبی های خیلی خوبی شکل گرفت، دلنوشته های خیلی خوبی تولید شد، از تو اونها اومدن به اصطلاح اومدن گفتن اگه آقای مثلا شجاعی کشتی پلوش گرفته رو نوشته پلوش این خب اینم کاملا ادبی و حالت متن ادبیه، این دوستان هم اومدن تو اون فضا نوشتن و یه رهاشدگی عظیم داشتیم، یعنی بچه ها میومدن شرکت میکردن در جشنواره، دیگه کسی با اینا کاری نداشت و اینا میرفتن حالا برای دل خودشون مینوشتن یا حالا میدیدن فضای ادبی جامعه چیه و به اون سمت میرفتن. یه ذات پاکی داره ادبیات انقلاب و جنگ، من اینجوری بگم ادبیات به صدر دفاع مقدس که واقعا خیلی ها رو میکشونه، اصلا مرزبندی نداره، این کسی ممکنه اصلا اعتقادات متفاوتی داشته باشه ولی احساس میکنه باید برای این فضا یه قلم بزنه بنویسه، مینویسه، ولی برخورد ما باعث میشه که یا اون رها بکنه یا دل سرد بشه یا
چه باید بکنی بشه. آقای فلاحشمی ببینید این وضعیت ما هست، همین الان هم فکر آره. کنم هست.
من خب میخوام یه حرفی بزنم، میترسم تبلیغ بشه، اسم نمیبرم، من الان جایی هستم، شعار ما اینه کشف استعداد و پرورش استعداد، یعنی به سالو داریم این شعار مطرح میکنیم.
شعارتون خیلی خوبه، تبلیغ هم بکنید ایراد نداره،
اشکال نداره،
نه نه.
با خود نویس منستیم.
آره دو سه سال هست که ما خود نویس رو انداختیم و برای اولین بار شرکت کننده هایی که مثلا ما عزیزشون نوقلم هم هستن اصلا کتاب ننوشتن یا چاپ نکردن، آثاری که می نویسم بالا سرش رو مربی میذاریم، دستشون رو میگیریم، حتی خیلی خطکشی هم نداریم، بنویسم بعد حالا موضوع اصلی میگیم استقلال سبک زندگی می نویسم.
و خودشون از اون تو این فضا ورود میکنن، دوست دارن، علاقه دارن، که چون یه معلم بالا سرش و دلسوز از آدمای دعوت میکنه مثل آقای خسرو باباخانی که جون میده برای شاگردش، کیف میکنه از تدریس، واقعا وقت میذاره، از این بچه‌ها مثل آقای خورشایان و خیلی از دوستان ما که دارن زحمت میکشن، آقای احسان رضایی و حالا سالای گذشته خود آقای خبوشان بودن، آقای رسولی بودن، خانم سامانی بودن، خانم عرفانی بودن، از این ظرفیت ها استفاده کردیم و بالا سر بچه ها گذاشتیم. الان یکی از پرفروش‌ترین کتاب ها مثلا الان یکی از این هاست که این بچه هاست که اصلا تو عمرش ننوشته بود و یه اثر می‌نویسه، حالا مثل تنها در سامسون که اتفاق عجیب غریبیه و به هر حال دیده میشه، بالای 1900 در یه مدت زمان مشخص فروش داره مثلا این کار. و حتی بچهای ما بعضی وقتا تو جشنواره که شرکت میکردن، این من داخل پرانتز میگم، متاسفانه ما یه سری نویسنده و شاعر جشنواره‌ای داریم، یعنی طرف منتظره یه جشنواره برگزار بشه اونجا شرکت کنه و یه وجهی
خیلی ضربه زدن. آره.
خیلی نکته دقیق گفتن، یعنی
نکته هم بود که قیصر امینپور نازنین هم خیلی بهش پرداخت. آره. و در همون زمان هم آسیب شناسیش کرد،
در که اون داوره تشخیص نمیدن که بعد میگن این آدم اولین بار نوشته و این استعداد کشفش کنن و از اونجا خارج بشه. ما در گذشته مثلا تو مدارس بود، فضای مدارس از دانش آموزا توی جشنواره مثلا انتخاب می‌شدن، امثال افشین اعلی مثلا از اونجا در اومد،
یا محمد رمضانی فرخانی و
خیلی دیگه. اینا رو ما حمایت نکردیم آقای دکتر صلاحی، آقای فلاح هاشمی، یعنی ما همیشه همون روش سنتی رو رفتیم. ما فکر می‌کنم یکی دو ماه پیش برنامه داشتیم، ویژه برنامه‌ای برای شهادت حاج قاسم، و من داشتم اونجا به دوستانم که جشنواره دارن برگزار میکنن تو حوزه شعر داشتم گفتم، گفتم چیکار میخواییم بکنین شما برای این برگزیده ها؟ یعنی یه عده آدم میان اثر میفرستن، یک نفری انتخاب میشه، 2 میلیون 3 میلیون جایزه بهش میدین و دیگه باش کاری نداری. بیایم اینو وارد چرخش بکنیم. یکی از معضلات من فکر میکنم ادبیات ما چه در حوزه شعر چه در حوزه داستان اینه که ما نتونستیم اینها رو به هنرهایی که این روز مخاطب بیشتری دارن ربط بدیم. یعنی الان نویسندگان ما واقعا حضوری در سینما ندارن. ما یک نویسندهی داریم مثل محمد حسن شهسواری که میاد انقدر الان 3 جلد از کتاب ایران شهرش منتشر شده، انقدر خوب داره می نویسه، اما هیچ کس نمیاد این رو بسازه و این ارتباط قطع متاسفانه. در حوزه ترانه و شعر هم همینه. من گفتم آقا بیاین تو این جشنواره های شعر به جای اینکه 2 میلیون 3 میلیون 5 میلیون 10 میلیون نمیدونم چقدر جایزه میدید به نفرات برگزیده، بیایم اینا رو وارد چرخه موسیقیشون بکنیم. یعنی بگیم آقایی که شما برگزیده شدید و بهترین شعر رو نوشتید برای شهید فخری‌زاده، برای سردار سلیمانی، برای دفاع مقدس، برای انقلاب، بیاییم حمایت کنیم، این شعر شما رو یک خواننده خوب بخونه و وارد چرخه بازار بشه. این خیلی اتفاق مهمتری. یعنی من مطمئنم با ورود اون شخص به بازار و مارکت حالا و کارهایی که داره در حوزه شعر و ترانه میشه، اتفاقات خیلی بهتری از اون 1 میلیون 2 میلیون براش رخ میده.
درسته. ما وقتی تو این مسیر با برگزیده مواجه شدیم که نیم ساعت سوار موتور میشد از یه روستایی در دور در دسترس‌ترین منطقه کرمان و باید میرفت یه جایی اثرشو ایمیل میکرد و اون آدم تو شهرشون کارگاهی برگزار نمیشه، و وقتی دید ما این مورد توجه ما قرار گرفته بالا سرش وایسادیم، خود من 1.5 ماه بالا سرش وایسادم که مثلا کارشو ویراستاری ادبی بکنم، خب این براش میمونه. این آدم اگه از ما هم جدا بشه، یعنی دیگه مثلا اثر بمانده، برای هر جا بنویسه ما به خودمون میبالیم. این آدم تربیت شده برای کشور داره مینویسه، این خیلی مهمه. این نقش سازندگی و پرورش خیلی مهمه. حتی بچه ما بعضی وقتا تو یه جشنواره شرکت میکردن میگفتن آ بعد از اینکه جایزه گرفتیم مربی میذاریم، حتی گفتم ما خودنویس که نیستیم، و این خیلی واسه ما مهم بود. هزینه داره ها، وقت باید بذاریم، نمیدونم خیلی تلاش باید بکنیم تا به نوع احسن برگزار بشه، ولی به هر حال اون حسی که بعد از اتمام کار در هر دوره به ما دست میده واقعا آرام بخشه. ما اکثر این بچه‌هایی که در اقصانقاط کشور حضور داشتن و شرکت کردن، و بخصوص این اخیر ما فقط تر گرفتیم، طرف تو عمرش داستان ننوشته، گفتیم تر بنویس، بلد نبود، آموزش تر گذاشتیم، گفتیم اینو ببین اینگونه بنویس و تر نوشت، الان ترش رمان کرده که حالا این به پای خود آقای باباخانی میگفت بزرگترین نویسنده کشور کیه، من این اثر بذارم جلوش ببینم از اون برتر هست یا نه، از کسی که تا الان
ننوشته. خیلی از اینا داریم آقای فلاح هاشمی. من خاطرم هست فکر میکنم 3-4 سال پیش بود که ما با دبیران دوره های گذشته جشنواره شعر فجر رفتیم خوزستان، دوره‌ای که بهمن ساکی دبیر بود و قرار بود که از کنار مزار قیصر امینپور جشنواره رو شروع کنیم. خاطرم هست که یک مهمونسرایی به ما داده بودن در کنار سد دز اگه اشتباه نکنم و ما رفتیم اونجا، یکی دو روزی اونجا بودیم، عصرها می رفتیم برای شام به یک رستورانی که تو همون محوطه طراحی شده بود و یک دوستی بودن که اونجا فعالیت می کردن تو اون آشپزخونه و اومدن پیش من و به من گفتش که من شعر می نویسم و خیلی دوست دارم که این اساتید آقای قزوه بودن، آقای اسماعیل امینی بودن، محمود اکرامی فر بود و دوستانی که حالا در سالهای آقای محقق بودن و به من گفتش که میشه من یه چند تا از این شعرامو شما صحبت کنیم، من خجالت میکشم برم پیش آقای قزوه برشون این شعرها رو نشون بدم، پیش آقای محقق، پیش آقای دوستانی که حالا شاعر بودن و من اتفاقا دعوتش کردم گفتم بیا بشین سر میز شام بودیم، اومد نشست چند تا کارش رو خوند و دوستان گفتن که خیلی تو خوب مینویسی و بیا اینا رو کتاب کن و خاطرم هست سال بعد، حالا اسمشون خاطرم نیست، اما همون شخص که در یک منطقه که شاید تا خود اهواز و آبادان 2 ساعت فاصله بود توی آشپزخونه ای داشت فعالیت میکرد، اومد و در جشنواره شعر فجر نفر اول شد.
بله.
و این اتفاق رخ داد. یعنی میخوام بگم که گوشه و کنار ایران عزیز ما خیلی استعداد داریم. یعنی الان یک مجله داره منتشر میشه، واقعا باید دست مریزاد گفت، پوریا سوری مجله وزن دنیا که یک نگاه خاصی داره به شعر شاعران جوان در شهرستان ها، هر شمارش داره 10 تا استان رو بررسی میکنه و شعر شاعران جوان رو منتشر میکنه و وقتی ورق میزنیم واقعا آدم حیرت میکنه که یعنی یک نفری میبینیم از یک شهری که شاید اسم اون شهر برامون آشنا نیست اما یک کار سپید نوشته انقدر قرص و محکم، انقدر استخوندار که آدم لذت میبره میخونه و اینها متاسفانه یکی از معضلات ما اینه که انقدر از این پتانسیل ها و از این سرمایه ها داریم که غافل شدیم.
ما حتی این نویدو من بدم به خیلی از مخاطبای ما اینکه ما حتی کشورهای دیگه مثل افغانستان و تاجیکستان هم داریم این نگاه رو داریم، یعنی نه که اونا که نویسندن دوست داشتن بنویسن درباره اقلیم خودشون، رسم رسومهای خودشون، اونا رو هم داریم به اصطلاح براشون برنامه داریم. و من یه خاطره شیرین بگم از تفرش اقلیم جناب آقای صلاحی، خودم اهل گیلان و لاهیجانم، ولی یه اتفاق این میخوام بگم روحیه شعرپذیری و ذائقه شعری مردم حالا همه جا هست ولی تفرش خب چون تعزیه‌ام اونجا زیاده، من رفتم نونوایی، اون شخصی که میخواد نون بگیره با شعر حرف میزنه، اونی که میخواد نون بده نونوا با شعر جوابش میده، یعنی احساس میکردم یه جای عجیب غریبی هم که این وقتی تعریف کردم برای قیصری، چون یه رمان دارم با حالا نمیدونم اجازه میدن با موضوع حالا تعزیه و اینا که قرار شد یه بار قرار بذاریم بریم همون سمتو ببینیم این مردمو ببینه، خب از بین همینا بعد این آدم جوان بوده دیده نشده، شما حساب کنید مثلا این یه استعدادی بوده تو محل خودش مونده مثلا و کسی نرفته سراغش، مگر اینکه تک تک مثل افرادی مثل آقای فریدون مشیری بیاد بهمنی رو کشف کنه، بهمنی بره تو قشم یکی رو کشف کنه، نمیدونم اینا کارهای فردیه، یعنی من احساس میکنم شبیه خودنویس یا تو شعر یا هر جا باید یه جایی درست بشه، مردمی هم باشه، یعنی مردم میتونم راحت بشه اعتماد کنم برن جلو، ولی حتما حمایت دولتی پشت سرش باشه که این استعدادهای بسیار زیاد رو کشف کنه، چه در نویسندگی چه در به اصطلاح شعر. شما وقتی میبینید یه پناهنده یه رمان مینویسه مثلا تو دنیا دیده میشه، مگه اون دایره رمان نویسی داشته مثلا، یا خانم مثلا
خیلی هم حالا نمیخوایم اسم ببریم ولی خیلی هم قلم ضعیفی بود اما انقدر نگاه جذابی بود،
خب آره بالاخره یه چیزی داشته جذاب بوده،
چون روزنامه‌نگار بودن و
آره.
اون نگاه جزئیشون کمک کرد به
خیلی تاثیرگذار
دیده شدن کار.
این من بحثم اینه نگاهمون واقعا باید کشف استعدادهای کشورمون باشه، که واقعا دیگه وقتش هست که دنیا صرفا به چشم سعدی و فردوسی نگاه کنه. الان هم حرف روی گفتن هست تو این کشور، نویسنده‌هایی هست.
حالا میخوایم به همین بپردازیم.